状態。وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزی یادداشت دادن که من وعده داده بودم که در مورد ابعاد نهج البلاغه صحبت کنم و حالا چشم اگر امشب شد نشد انشالله فردا شب با امید خدا صحبت میکنم و از این عزیزان خیلی تقدیر میکنم که این نکته ها رو متوجه میشن و یادآوری میکنن. خب صلوات محبت کنید. از خطبه اینجا شمارش 100 در گذشته خدمتتون گفتم که شماره ها در چاپ های مختلف متفاوته. حالا این ابن ابوالحدیده و عرض بشود که در اینجا 100، حالا شاید در یه جایی مثل 101 103 این طور باشه. یک قدری از اون خطبه است که انشالله در خدمتتون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام علیه السلام در این خطبه می فرماید که العالم و من عرف قدره، عالم دانشمند کسی است که قدر خود را بشناسد. یعنی حالا اینکه امام العالم فرموده به خاطر اینکه این شناختن نفس علم بزرگی است، یعنی از اهم علوم، یعنی این به این معنی نیست که علوم دیگر را منکر باشد، به لحاظ اهمیت این رو امام علیه السلام زبان زد می کند. علوم دیگر هم خب سر جای خود. حالا اینجا خیلی حرفا هست. بله، یعنی نهج البلاغه کلام امیرالمومنین گفتم که بطونی داره، بطنهایی داره، وجوهی داره. خب اینجا یک وجهش شاید این باشد که اولا انسان خود را به ماهو و انسان بشناسد که من یک انسانم، حالا قدرش بالاست یا پایینه اون در وجه دوم گفته میشه. اول متوجه بشه که یه موجود ذی قیمتیه در اصل، انسانه، و خلاصه اگر قدر خود را از لحاظ انسانیت، حالا فعلا بعدا میگم انشالله که اون مراحل بعدی چیه، الان انسانیت، آقا من یک انسانم، که در اون شعرهایی که نسبت دادن به مولای عالم امیرالمومنین علیه السلام که به انسان خطاب میکنه، اتزعم انک جرم صغیر، آیا گمان میکنی که تو یک جرم کوچکی هستی؟ ما چقدر جرم داریم، یه بشینیم کمتر از یک متر جا میگیریم، خلاصه انسانیم دیگه. حالا تو گمان میکنی که جرم کوچکی هستی، و فی کنت و العالم الاکبر، یه عالم بزرگتر از این عالم در تو جا داده شده، و انت الکتاب المبین الذی به احرفه یظهر المزمر، تو اون کتاب هستی ای انسان که با حروف تو مزمر و نهان آشکار میشود. حالا اینا برای خودش تفسیر داره در جای خودش. به هر حال اول این است که متوجه بشه من یک انسانم. خب قدر خود را بدونه، خدا بهش مرحمت کرده، درک داده، نفس ناطقه داده و خلاصه تا آخر. بعدن تفکر کند که از لحاظ فکری و قوای علمی و خلاصه ارزش های انسانی این آدم چقدر ارزش داره. خب این خیلی مهم است که یه وقت انسان، ببینید، از نعمت هایی که در او موجود است با خبر بشه، یه وقت هم توهم میکنه که اصلا اون موجود نیست یا هست نمیدونه. و به هر حال این وجه دوم قضیه است که من الان چقدر قدرت فکری دارم، چه میتونم بکنم. همین بحثی که دیشبم داشتیم از امیرالمومنین سلام الله علیه که میفهمد که زنو انفسکم، شخصیت ها رو وزن کنید، ببین چقدر شخصیت دارید، انسان صبوری هستید نیستید، و تا آخر که دیشب یه قدر توضیح دادم. حالا اینجا وجه اول این است که ما فکر کنیم که انسان هستیم، انسان به ما هو انسان، حالا فعلا چیز دیگه نمیگیم. بعدن میاییم به این که نعمتایی که خدا به این انسان داده، الان من چقدر قدرت فکری دارم یا ندارم، ها چقدر میدان ترقی دارم، میتونم برم دنبال یک کارایی یا نمیتونم. ببینید اینا خیلی مهم است. انسان یه وقت از قوای نفس با خبر باشد و یه وقت هم مثلا خبر نداشته باشه، یا یه وقت فکر کنه که قوا از دست رفته. من یه داستانی از پدرم اعلی الله مقامه به شماها گفتم، گمان میکنم برای بعضی ها خیلی مفید واقع شد. من احساس کردم سابق گفتم، برای خودم مفید واقع شد. ایشون در سنین پیری، نه خیلی پیری، نه یه وقتی که دیگه پا به سن گذاشته بود، به من گفت که من یه وقتی خواستم این کارهای انجام بدم، گفتم دیگه گذشته، دیگه دیر شده، سال آینده دیدم که می شده. خیلی عجیبه ها، می شده، یادم پیره مرد. بعد گفتم دیگه هیچ، پس انشالله که الان انجام بدم. دم نه دیگه دیر شد، پارسال بود انجام ندادم، سال آینده باز دیدم بازم می شده. باور بفرمید این تعبیرش از 5-6 مرتبه ایشون تکرار کردن. یه وقت از قوای نفس انسان خبر نداره، یه وقت فکر میکنه قوا از دست رفته. یک داستانی هم از مجلسی اول براتون بگم، اینم شنیدنیه. علامه بزرگوار محمد تقی مجلسی رضوان الله علیه که بهش میگن مجلسی اول، که پدر علامه مجلسیه، خب میدونید که پدر محمد تقی، پسر محمد باقره که صاحب بهار الانوار. البته علامه مجلسی مرد بسیار بزرگی است پسر، اما پدر یک خصوصیاتی داشته که میگن هر گلی یک عطری داره. به شما عرض کردم که در گذشته گفتم امام رضوان الله علیه برای یکی از شاگردانش یا برای بعضی از عزیزانش نوشته بود که بر تو باد خوندن کتب شیخ ارباب معرفت مولانا محمد تقی مجلسی. امام باج به فلک نمیداد، به این مرد میگه شیخ ارباب معرفت، و میفرماید که در کتب او گنجهای از علم هست. اینم براتون بگم، حالا امام اسم کتاب را نبرده، من برای تتمیم سخن این بزرگوار میگم. خدا روح امام رو شاد کنه. عرض کنم خدمتتون که ایشون من لا یحضر را که یکی از کتب اربعه شیعه است، مجلسی اول، شرح کرده به نام روضة المتقین در 13 جلده، کتاب فوق العاده نفیسه. بعد این به عربیه، بعد دوباره به فارسی اون را شرح کرده، اسمشو گذاشته لوامع صاحب قرانی. اون به فارسی، برای فارسی زبانان. امام میفرماید که گنجهایی از علم در کتب این مرد هست. خیلی مرد بزرگی بوده. من گمان میکنم که حتی روضة المتقین را هم بعد از اون خوابی که دیده مینویسد، میگه من پیر شدم، ضعف بر من مستولی شد، گفتم دیگه از ما گذشته، کاری نمیتونم بکنم. شیخ بهایی در خواب دیدم، آخه معاصر بودن دیگه، منتها شیخ بهایی زودتر مرحوم شده بود، در خواب دیدم، گفت شیخ چه خبرته، آی ضعیف شدم، بلی جمع کن بساط تو، پاشو برو. عجب، میگه بیدار شدم دیدم یه قوتی پیدا کردم، و بعد از اون شروع کرده، شاید اصلا روضة المتقین بعد از اون خواب نوشته. خلاصه آقا هیچ وقت نباید ناامید بشیم و به نعمت ها و قوای خودمون توجه پیدا کنیم. یه وقت میگیم فلان نیرو در من هست یا نه، یه وقت اصلا خبر ندارم این نیرو من دارم یا نه، یه وقت هم هست که هست فکر میکنم رفته. من دیدم خود شاهده بعضی از آدمایی که به پابسن شدن میگه دیگه از ما گذشته. میگم نه بابا، اگه حافظت کم شده درکت هم ازش زیاده، الان شروع کنید به درس خوندن، شروع کنید. عرض کنم خدمتتون که انسان نبایدش وقت ناراحت بشه، ناامید بشه. حالا اینجا حرف زیاده، میخوام اون قسمت ها رو بگم براتون، از موضوع خارج بشیم. اجمالا یکی از وجوه این کلام این است که العالم من عرف قدره، آدم قدر خودش بدونه. گفتم اول به عنوان یک انسان، به واقع انسان، بعدم به عنوان که قوایی که داره، نیروهایی که داره، نره بدونه. خب این یک وجه. سوم، این خیلی توجه کنید، خیلی مهمه. وجه سوم این است که قدر خودشو از واقعیت پایین تر بدونه، که اینم یه نقصیه. آقا میگم به فلان چیز یاد بگیر، من نمیتونم. نباید بگی نمیتونم. حالا بیا اگه نتونستی، حالا برو. ببینید قدر خودشو پایین تر از واقعیت بدونه، این خیلی مهم است. ها این یک نقصیه. یه وقتم نقصی هست که قدر خودشو بالاتر از واقعیت بدونه، دیگه میگه من هیچ کس اصلا به من نمیرسه. بله توجه فرمودید. یه بند خدایی رو من یه وقتی جدیدم دیدم حرفای خیلی عجیبی میزنه، یعنی باور کنید تمام باطل میگفت. گفتم این چیه، کجا آوردی؟ گفت تو نمیفهمی، من قبل از زمان خودم به دنیا آمدم. گفتم خیلی خوب، طیب الله. قبل از زمان خودش به دنیا آمده بود. خب چی حالا قضیه؟ به قدری ما در این باره روایت داریم که میفرماید یه وقت تکبر بر شما مستولی نشود که قدر تو بیشتر از واقعیت بدونی. اون کمتر بدونی اونم بده، آقا من نمیتونم، من فلانم، نه اونم بده. اما بیشتر از واقعیتم بدونی اونم بده. خیلی عجیب است که باز امام علیه السلام در جای دیگه میاد، یه ابن عبدالحدید در اینجا آورده، میگه من رضی عن نفسه، اینم تو نشر البلاغه از خودش، کسر از ساختون علیه. چقدر آقا اینا طبیب نفوس بودن، چقدر زیباست. میفرماد کسی از خود راضی باشد، خودشو بالاتر از واقعیت بدونه، خشم کنندگان بر او زیاد میشوند. بالاخره میاد قیافه میگیره، تکبر میکنه، حرف قطع میکنه، میگه خیر شما درست نگفتید، اونجا من میگم اینه فلان. بنابراین خیلی خشم کنندگان پیدا میکنه. وقتی میاد ای بابا بازم اینم اومد، باز اومد، کسر از ساختون علیه. خیلی خوب، حالا بقیهش براتون بخونم. پس بنابراین تا اینجا این شد که اول فکر کنیم که انسانیم، بعدن چقدر قدرمون و قوامون چقدر است، این قوامون رو بشناسیم. خدمت مقدستون بگم که عرض میکنم محضر مقدستون، آقا یکی از وجوه این است که خودتو پایین تر از واقعیت ندونی قدر خودتو، یه وقتم بالاتر از واقعیت ندونی. اینو گفتم. یه چیز دیگه هست، یه وقت اونم گفتم خدمتتون که آقا یه وقت ممکنه فلان قوا در شما نباشد، فکر کنی که هست، یا هست فکر کنی که نیست، یا فکر کنی که رفته. یه حدیث اینجا براتون میخونم. ببینید قبل از حدیث بگم، میگه هر کسی را بهر کاری ساختند. الان شما نگاه کنید، تازه این مسائل تعلیمی و تربیتی تازه تازه دارن میرسن به اینجا که بچه ها رو بر حسب قوایی که دارن رها کنن. این من تبریک عرض میکنم البته به این که رسیدن به اینجا، ولی خیلی دیر شده، خیلی ها ضایع شدن، خیلی ها. ببینید عزیزان، من یادم میاد که مرحوم پدرم میگفت بچه ها رو میفرستدن به مکتب، میگفتن که گوشتش مال تو و اون صاحب مکتب استخوناش مال ما. نه هر کارش میکنی بکن، آبش کن، فقط استخون بدی کافیه. یه مش بی سوادا مال اون مکتبه بودن، رفتن دیگه دیدن مثلا نمیشه کاری کرد، رفتن آقا نخواستی نخواستی بی سواد شدن. یه ده مقاومت کردن، بالاخره اون قدیمی ها هم باسواد بودن، خوشخط بودن، مال هم برکت اون مکتبه بود. آقا پدرم میگفت که اول روخونی قرآن بود. ببینید تو را خدا کج سلیقگی تا کجا، از روخونی قرآن صاف میبردن تو گلستان سعدی، ده سوره این طفلک قرآن میخوند، بعد منت خدای را عز و جل. بابا بچه نمیفهمید منت یعنی چی، یعنی خدای را یعنی چی، هی اون چوبم میزد، چه نمیفهمی. خیلی خوب توجه کردید، الان رسیدم به این که نه، ما یه بچه ای داریم، آقا گذاشتیم ریاضی میخونه، خیلی با ذوق و شوق، اصلا سر از پا نمیشه، خیلی خوب آقا بذار ریاضی بخونه. اما یه وقت هم هست نه، بچه میخواد ریاضی بخونه، ما میگیم که نه مادر جان من میخوام تو پزشک بشی. آخه فلان خانم الان دیدی بچهش ماشاءالله پزشک شد، نسخه می نویسه، نمیدونم حسرت دارم من فلان. بابا آخه باید از این آخه ساخته بشه از این آدم، آخه چه حسرتی تو داری؟ توجه کردی؟ الان یواش یواش الحمدلله گفتم که تبریک عرض میکنم، پی بردم به این که آقا نگاه کنم به اون بچه، به اونی که شائقه بره دنبالش. آقا اصلا من نقاش میخوام بشم. بابا خیلی خوب، اهلا و مرحبا، بری نقاش بشه، از برو نقاشی کن، به خدا عیب نداره. من میخوام چیز دیگه بخونم، ادبیات بخونم، برو بخون دستت درد نکنه. عرض شد خدمتتون که این عباس محمود العقاد، شنیدید اسمشو؟ البته نمیخوام بگم حالا خیلی بالا بوده و کاراش هم بی‌عیب بوده، ولی اجمالا یه شخصیتی بود که مطرحه. خلاصه عباس محمود العقاد نمیده گذاشته بودن نمیدونم چی بخونه، تا یه کلاس مثلا پنجم ششم هم حالا به قانون اون کشور مصر هم رسیده بود. خودش در شرح حال خودش می نویسد که پدرم منو برد پیش یکی از روحانیون مصر، رفتیم پیشش سری بهش بزنیم، صحبت از کتاب ها شد و اسم کتاب ها اومد و موضوعات اومد و این کتاب گذاشتن فرزن اونو برداشتن. یه بندم اون چی تو ذهنم اون رشته کل هر کسی بوده گذاشته بودن، آقا این از ذهن من آمد بیرون، من عاشق این حرف ها بدن. او بعدم بیرون گفته من مدرسه نمیرم. بچه همون رفتم یه خورده متون ادبی مطالعه کردم، یه خورده دواوین شعرها رو مطالعه کردم، حالا اشکالی هم شد بوده، پرسیدم از این به اون و بالاخره شد عباس محمود العقاد. الان بار شطور کتاب داره، حالا رشته ای که بوده مجبورش میکردم میرفت، حالا معلوم شدن چی میشد اصلا. بله آقا، خواهرا برادرا ببینید، الان میگم مثل که رسیدن به اینجا، نمیدونم حالا در ایران در کجا نمیدونم، خدا اجمالا میدونم که رسیدن، حالا کجاست نمیدونم. خیلی خوب آقا، اینه باید خیلی بیشتر از این جلوتر از این میرسیدن، الان بازم خوبه. میگن برگشتن از نصف ضرر هم با خودش منفعته. آقا من میخوام نقاش بشم، خب برو بشم. اصلا من میخوام برم شیشه گر بشم، شیشه را آب کنم یه چیزایی بسازم، برو در امان خدا. نه باید اینو بخونی. آقا خدا میدونه اون وقت افسردگی ها زیاد شده، باور بفرمید افسردگی تو جوانان، خدا به حق سید ساجدین امام امیرالمومنین تمام افسرده ها را شفا بده. به خدا افسرده یعنی چی؟ یعنی دیگه ببین یک نفر تعطیل میشستن، یه چی دیگه دیگه هیچ، تمام شد دیگه، چرا افسردش کردی؟ پدر مادر معلم. تازه الانم بعد از گذشت این همه کارا که این هم از مکتب ما انتقاد میکنیم، الانم بعض مدرسه ها ما داریم که بنده خبر دارم تقریبا، حالا درست اون کتاب ها نیست، اون سبک و سیاق نیست، نمیخوام بگم اما بعضی مدرسه الان ما داریم که بچه رو زده میکنن. بله اصلا بچه درش نمیخواد برون مدرسه، والله من سراغ دارم، خیلی هم خوبه ها، معلم ما خوب، نمیدونم مربی خوب، اما آخه خوب شما به چی میگین آخه؟ ای داد بیداد، آدم عوام که بخواد یه کاری بکنه گمراه میشه بدتر. بنده اطلاع دارم، خدای تو شاهدی، به صاحب این کتاب اطلاع دارم، آقا بعضی وقتا بچه های اول راهنمای دوم راهنمای، الان میگم بعضی از رفته به روش قدیم باز هست، نمیدونم کلاس چندم، آقا یه قدیم مال ماست که میگفتم کلاس پنجم ششم، بعد شد راهنمای نم چی الان برگشته با اون رسم قدیم، الان میگن رسم جدید، بیم قدیم ما الان میگن جدید، وقتی ما بودیم همون پنجم ششم هفتم اینطورا بود. خلاصه حالا به تقسیم بندی این زمان میگم به صاحب این کتاب قسم خوردم تا باور کنیم، اهل قسم نیستم، آقا دختر بچه دوم راهنمایی رو برده بودن قبرستون، مرده شستن نشونش داده بودن، مرده دفن کردن، دیوونه شده بود، یکیشون هم قلب درد گرفته بود، یکی از این مدیر مدارس پسرانه مدود خونه ما میگفت ما یه بچه رو برداشتیم بردیم قبرستون، به من داشت میگفت با بسن منم بگم به به بیفتم قش کنم دیگه، برام دیگه آبقند بیارند و هیچی ضعف کنم. بله بعد گفتش که بله تا رسیدیم یکی از نه تلو تلو رفت، گفتم فکر کردی واصل شده تلو تلو رفته، دیوونه شده اون. بعد گفتم آقای حاجا من منافق نیستم جلوت بگم به به، ولی کارت بسیار اشتباه بود، یک امام یک پیغمبر یک حدیث پیدا کنید که بچه را برده باشن قبرستون، تربیت هم یه راهی در آخه، ای داد بیداد. ای خدا می فرماید که اگر کسی راهی را بلد نباشد هرچی بره از مقصد دورتر میشه. آقا الان ما یه نشستیم ببینید، من میگم تهران نو کجاست، این دست چپ مثلا نشون بدن میرم پیدا میکنم، اما اگه این برای نشون بدن هرچی برم دورتر میشم از مقصد. یک مدرسه دخترانه بود، بچه دیوانه شده بود، منم جوان بودم حوصله داشتم رفتم مدرسه رو پیدا کردم، دیدم یه خانم مدیری دارن، خلاصه یا الله یا الله دیگه، یا الله گفتند ازن دخول خوندیم، خلاصه ادخلو یا ملائکت الله. رفتم دیدم آقا نشسته، یعنی جوری نشسته فرعون باید بیاد لون بندازه. خانم سلام علیکم. سلام علیکم. ما اجازه بیدین یه عرضی بکنم، در امان هستم چیزی بگم؟ بفرمید. حالا مفاد سخن گفتم، شما شنیدم بچه بردین قبرستون دیوونه شده، گفت من فکر کردم ایمانش زیاد میشه، گفتم نه برای خودت یه سنخیت سنخی پیدا کردی، خودتم دیوونه ای، خدا حافظ شما، لا اله الا الله، چه کارا کردن آقا. اما از کتاب سیاحت غرب مرحوم آقا نجفی قوچانی فیلم ساختن به بچه نشون دادن، کی؟ خانم امور تربیتی، خانم تربیت میکنی تو یا بیمارسازی تو، افسرده میکنی بچه ها رو. آقا این سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی برای بزرگ سالم حتی سنگینه. حالا این نمیدونم آقا نجفی مرد بزرگی بوده، ببینید من نظر نمیدم آقا نجفی قوچانی، حالا این ببینید یا یه مکاشفاتی بوده ایشون دیده بوده، ببین خالیت دو صورت دیگه نیست که دیگه برادر من، یا مکاشفاتی بوده که ایشون دیده موتو قبل انتموتو به این مرتبه رسیده بوده، شاید این بوده، احتمال هست، احتمال هست، یا الاخره خدا برای بندگان یه کارایی میکنه، یا اینکه اینا را به صورت یک حکایت برای عبرت و موعظه مردم ساخته با برداشت از روایات و آثار، یه صورت سوم دیگه نداره، یا مکاشفات بوده یا حالا من نمیدونم چی بوده، هرچی که بوده بابا برای بچه های اول راهنمایی ننوشته. ای داد بیداد، یا الله خدایا و الی الله المشتکا. آدم چی بگه آخه به خدا، چی بگه آدم؟ یکی دوتا که نیست که. حالا بگذاریم، حالا ببینید، پس رسیدیم به اینجا، یه وقتم یک قوایی نیست، یه چیز دیگه هست، بچه را بفرست دنبال اون یه چیزی که هست، خودت هم برو دنبال اون چی که هست. ببینید این شاعر خیلی چیز خوبی گفته، میگه اذا لم تستطع شیئا فدعه، چیزی را که نمیتونی رها کن. نه که یعنی رها کن بر دراز بکش، نه بابا، خودت تفتیش کن، قدرت بررسی کن، شخصیت وزن کن، به قول امیرالمومنین ببین چه ازت برمیاد. به خدا خیلی نصیحت زیباییه، اذا لم تستطع شیئا فدعه و جاوزه الى ما تستطيع، برو چیزی را که بلد هستی، چیزی که بلد هستی اونو پیدا کن. آقا یه چیز بلدم یه چیز بلد نیستم. آقا یه نفر ممکنه فلسفه بخونه اصلا نفهمه، نباید ناامید بشه. خب برو چیز دیگه بخون، برو پزشکی بخون، برو علوم ادبیات بخون، اصلا یه چیز دیگه بخون. یه حدیثم براتون بگم تا اینو ادامه بدم. ابو هاشم جعفری رضوان الله علیه از شاگردان مولایمون حضرت رضا علیه السلام بود. گوش بدید خیلی جالبه، میگه کنت عند رضا علیه السلام، در محضر حضرت رضا بودم. به به، آقا چه سعادتی آدم به حضور امام زمانش برسه، بشینه استفاده کنه. فتذاکرنا العقل والادب، صحبت عقل و ادب شد، عقل و ادب. البته ادب رو براتون توضیح میدم ان شاء الله چیه. ادب خیلی معنای زیبایی داره در اینجا. خب آقا صحبت عقل و ادب است. امام معصوم حضرت رضا علیه السلام که متصل به غیب است، فرمود العقل حباء من الله تعالی، عقل یه تحفه است، یه هدیه است از خدای تعالی. و الادب کلفه، ادب کلفت است. کلفت یعنی چی؟ تکلف داره، زحمت داره. توجه کنید کلفت چرا میگفتن سابق برید، الان نمیگن، الان میگن مددکار. سابق برید نه، کلفت چرا میگفتن؟ چون به زحمت میفتاد تفلک، های جارو میکشید و نمی اجاق روشن میکرد و تکلف مشتقه دیگه. کلفت هم خانواده تکلفه. خب ادب چیه؟ حالا اول ادب بگم تا سراغ عقل بریم. پس چی شد؟ العقل حباء، حباء یعنی تحفه، هدیه. به به، العقل حباء من الله تعالی، عقل یک تحفه ایست از پروردگار. والادب کلفه، ادب چیه؟ بزرگان شرح کردن ادب رو. ادب هر اون چی که در زندگی امروز ما و اداره معاش ما به درد میخوره. ادب نه این است که مؤدب بشینیم چی نگیم، اون یه شعبشه. ببینید درست کسب کار بکنی، با مردم درست صحبت بکنی، رفتی یه جایی ملاحظه بکنی، در اونجا کل ملاحظات امر معاش رو ادب مینامن. مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول که شرح است بر اصول کافی، ذیل این حدیث ادب را اینطور تفسیر کرده که ادب هر آن چیزی است که در امور معاش به درد بخوره، نه ادبه. خب پس عقل هدیه خداست، ادب کلفته. بعد امام جنبندی میکنه، فمن تکلف الادب وفق له، هر کس زحمت ادب را به خودش بده موفق میشه. بله میخواد با مردم درست رفتار کنه، درست خرید فروش بکنه، موفق میشه. بله دانشگاه میره، خیلی منظم بره، مرتب بره، احترام و استاد نگه بداره، حرف اضافه نزنه، بره بیاد، موفق میشه. مغازه داره، با مردم درست سلوک کنه، در منزل درست سلوک کنه، اینا کل اینا در کلمه ادب جمع میشه. پس چی شد؟ فمن تکلف الادب کل وفق له، هر کس خودش در ادب به تکلف به زحمت بندازه موفق میشه، بالاخره کاسب خوبی میشه. دانشجوی خوبی میشه، پزشک خوبی میشه. و من تکلف العقل لم یزدد الا جهلا، از اون احادیث سختها. حتی من دیدم ملا صدرا در شرح خود بر اصول کافی مطالب غامزی گفته در اینجا. البته من نمیخوام بگم نعوذ بالله، ما خاک پای او هم نمیشیم، اما بالاخره من اونم جفتم دیدم سیراب نشدم از شرح ملا صدرا در این رابطه. شرح خیلی شرح خوبیه، صاحب روضات میدونید که با فلاسفه و صوفیه شاید میونه ای نداره اصلا. صاحب روضات الجنات آدم بالاخره خدا رحمتش کنه چیز تندی بوده، به هر کسی رسیده یه چیز گفته خلاصه. اما در این حال به ملا صدرا که میرسد میگه و شرحه علی الکافی ارفع شرح علی اهل بیت، حدیث اهل بیت الاسمه. میگه شرحه بر کافی بلندترین شرح هست بر احادیث اهل بیت اسمت. حتی تخصصی ها دیگه را نگفتیم فردا بریم بخرید، تخصصی عزیز من. ببینید هیچ وقت آدم خارج از تخصصش نباید کتاب بخونه، اینو یادتون باشه. به خدا ناراحت میشین، زحمت میفتید. اما حالا نمیدونم، به هر حال امام علیه السلام میفرماید یعنی شاید در فهم بعضی از مطالب یه نیروی خاصی به کسانی داده میشه. آقا ممکنه به یک نفر اصلا در پزشکی موفق بشه، یه عقل پزشکی به او داده باشن، یکی دیگه بره نشه، یکی عقل ریاضی داره. خلاصه حدیث خیلی عجیبیه. امروز روانشناس ها روانکاوان باید دور این حدیث طواف بکنن که اگر متکلف به ادب بشه موفق میشه، متکلف به عقل بشه نمیشه. آقا ببینید هر کدوم یه عقلی میخواد. عقل پزشکی یه چیزیه، عقل فلسفه یه چیزیه، عقل عرفان یه چیزیه. یکی از اولیای خدا من دیدم در هم تهران دو تا جواد اومدن که به من فلسفه بگو. گفتم آقا اینا رو رها کن بذار برم راحت باشن. گناه گناه دارم جوانن. هم جلسه اول به هم خورد، باور کن جلسه اول به هم خورد. تا آقا اومد چیز به وسط حرف کن، حاجه اینا با عقل جور در نمیاد. گفت پس بفرمید، خوش آمدید. عزیز من ببین بعضی از دروس همگانی نباید باشه. ببین یکی عقل عرفان داره، یکی عقل فلسفه داره، یکی عقل پزشکی داره، یکی عقل تاریخ داره، نتیجه میگیرند واقعا. به هر حال یه حرفو العالم من عرف قدره، این تمام این وجوه در اینجا خوابیده. اولا قدر خودت بدون چه انسانی، ثانیا چه قوایی رو داری چه قوایی رو نداری، ثالثا ممکن قوایی داری که نمیدونی، رابعا ممکن قوایی داری که فکر کنی از دست رفته، اونم فکر کن از دست نرفته، شاید نرفته باشه. بعدم پنجم که خودتو بالاتر از واقعیت فکر نکنی، خیلی خطر داره. اصلا عقل آدم فاسد میشه اگه کسی خودشو بالاتر از واقعیت بدونه، محروم میشه دیگه، چیزی هم نمیپرسه از کسی. میگه چه نیازی هست من بپرسم دیگه، ها هر کسی هم میگه بی خود میگه. بعضی اینجوری هست اصلا آقا بعضی از معلومات بدشون میاد. در همین نهج البلاغه هست که میفرماید که الناس اعداء ما جهلوا، مردم چیزی را که نمیدونن دشمن اون چیزن. بعضی این پزشکان زحمت کشیده به مردم چیزایی میگن، من دیدم ها، بعضی ها لج میکنن. آقا بی خود میگن. آخه میگن با تو خفت خوندی آخه اینا رو، چرا این کار میکنی؟ یکی میشناختن به یه بیماری مبتلا بود، گفتن اصلا هیچ پرهیز نمی کنه و روز بدتر میشه. آقا برو پزشک. پزشک چیه دیگه؟ بی خود میگن. خیلی خوب بی خود میگن. آخونده بی خود میگن. خیلی خوب بی خود میگن. برو بهش میخونه. فلاسفه بی خود میگن. عرفا بی خود میگن. مولای بی خود گفته. نمیدونم بعد با انبردست بد برداری. چه حرفایی میزنن. ای خدا. ای خدا. من کسی گفت مولوی معصومه. چرا میگه من انبردست بردارن؟ ای وای. من نمیدونم چی بگم به اینا. آبا آمیز احمد آشتیانی سلمان زمانه بوده، طرائف الحکم نوشته، نصفش مولویه. چه ماها الان جمع بشیم ما طلبه ها خاک پایم زحمت داشتیانی نمیشیم. بابا کسی نگفت مولوی معصومه که، کسی نگفتش که نعوذ بالله. بابا یه کتاب تخصصی نقدم میشه درش هست و رو وارد بعضی جاهاش البته، اما دیگه نه اینکه اولا اینو ببینید برای غیر متخصص که نیست که، تخصصیه. حالا یه جا هم ایرادم داره چرا نداره، معصوم که نبوده، اما نه اینکه بیایم هی بگیم که با انبر دست بردارین. خدا شاهد اینا خطرناکه. الناس اعداء و ما جهلو. یک نفر به خدا قسم تو کتاب نوشته بود، قسم یاد میکنم که بدونید، به خدا به چشم خودم دیدم و این کتاب رو الان دارم، نوشته بود که مولوی کافر است. خیلی عالیه، آدم جز فتوای کفر به این راحتی بده. گفت علت داره. بله علتش این است، علتش خوندم. آقا نمیدونید، دیدم نوشته که مگر نمیبینی میگوید ما همه شیریم و شیران علم. ببین اصلا به خدا من اینو نه اینکه قراردادی نیست، من اینجور به ذهنم رسید، بعد رفتم پیش یکی از اولیا، به خدا حالا خدا میخواست اینجوری بشه، من که چیزی نبودم. مرحوم پدرم میگفت خدا بخواد به یه پشم چیزی رو میفهمونه، اما همیشه من چشم پشگی به خودم نگاه میکنم، بابا پشم یه چیزی میفهمه، زنبور چیه اینقدر زنبور؟ ببین چه صنعتی خدا یادش داده، همه عاجزم ببینن چی کار داری میکنه. حالا من گفتم شاید این تفسیر لا حول ولا قوت الا بالله باشه، رفتم پیش اون ولی، به خدا گفت همین است. ببین لا حول ولا قوت الا بالله برای وسوسه هم خیلی خوبه ها، خواهرانم برادرانم اگر وسوسه دارین روزی چند دفعه بگین، جان بگین، ورد نه که بگه چند دفعه بگم، شب بگم، روز بگم، کجا بگم، تو اتاق بگم، تو ایوان بگم، از این حرفا که میشه دیگه خسته شدیم دیگه، از جانت بگو لا حول ولا قوت الا بالله و ثابت برطرف میشه. توجه فرمودید، ما همه شیریم و شیران علم. این پرچمه را دیدین عکس شیر میکشن، حمله من از باد باشد دم بدم، باد که میاد این میاد جلو حمله میکنه در حالی که خودش نیست. بابا این معنی لا حول ولا قوت الا بالله. نوشته بود کافر است، خیلی خوب به این آسانی فتوای کفر دادن. آقا چیزی که نمیدون نرو دنبالش، اصلا واجب نیست. خب پس جمله بعدی، و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. بازم به تمام این وجوه برگردونیدا، میگه در نادانی مرد همین بس است که قدر خودش نشناسه، به انسانیت خودش متوجه نیست، به قوای خودش متوجه نیست، به نیروهایی که خدا درش گذاشته متوجه نیست، اصلا هیچ پوچ، و خودش ارزان میفروشه. برای همین ما خودمونو ارزان میفروشیم، برای یه چیز جزئی با معصیت میکنیم. جوانان عزیز، با هر کسی رفیق نشید، با هر کسی دوست نشید، نمیگم قیافه بگیرین رد بشین. ببین یه سلام علیک داریم، شبای گذشته گفتم، آدم میره چیز بخره از کاسب، یه سلام علیک میکنه مؤدبه، یه کسی میبینه سلام علیک میکنه، یه وقتم نه رفیق گرما به گلستان میخوای بگیری، خیلی باید دقت بکنی که وقتی دیدی که خیلی ارزون فروخته شدی، اصلا در شأن تو نبود با اون رفیق بشی. به خدا به بعضی از جوانان عزیز مطلع شدم از دوستانشون، گفتم اینا دون شأن شما هستن، چون از استعداد اونا خبر داشتن، با دون شأنت اصلا رفیق نشو. بله آقا جون. خیلی خب بقیهشم به خودم فوراً، و این من ابغض وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَعَبْدًا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ. خدای پناه میبریم به تو، خدا هیچ کسو نه گمراه میکنه، نه استجری بالله، نه ظلم میکنه. اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. آخه چرا ظلم میکنه خدا؟ آخه شما در اصول دین خوندین که همیشه ظلم علتش یا احتیاج است یا جهله. آدم یا نادان ظلم میکنه یا نیاز داره، خدا هیچ کدوم نداره. غنی حمید است، از اون طرف هم عالم الغیب و شده، چرا ظلم بکنه؟ خدای به مهربونی. نه خدا کسی گمراه میکنه، در گذشته گفتم خدمتتون گمراه کردن خدا قطع مدد معناش، مدد رو قطع میکنه. یه وقت بنده اینقدر معصیت میکنه خدا مدد رو قطع میکنه. و این من ابغض الرجال الى الله تعالی عبدا و کله الله الى نفسه. از دشمن ترین مردان به خدا کسی است که بنده است که خدا او را به خود واگذارد. وای وای، بعضی هم میگن خدای ما را آنی به خود با واگذار، بعضی هم میگن آنی و کمتر از آن. من کمتر از آن را تا حالا نفهمیدم. شما ها یه وقت فهمیدیم به من بگین. 50 سال مطالعه کردم نفهمیدم آنی و کمتر از آن. کمتر از آن چیه؟ نمیفهمم. جائرن ان قصد سبیل، سائرن به غیر دلیل. خب تا اینجا باشد انشاءالله دیگه امشب دیر شد، فردا شب بقیه شب بگم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.